نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 390 سطر 2 ششم آبان 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العادل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه وقتی که فرمودند که صحت در معاملات مجعول هست چرا که ترتب اثر به جعل شارع است، این مطلب رو افاده می کنند که صحت معامله شخصیه و فساد او اون دیگه مجعول شرعی نیست، بلکه به جهت انطباق با مجعول و عدم انطباق با مجعول هست. این رو مرحوم آخوند رحمت الله علیه دارند. پس در نگاه مرحوم آخوند اون چه که مجعول هست در باب معاملات اون یک امر کلیه، اون صحت کلیه است. حالا به تعبیر بنده صحت شخصی یعنی صحت هر معامله شخصی او مجعول نیست، صحت و فساد هر معامله شخصی به جهت انطباق با مجعول و عدم انطباق با مجعوله. مثلا شارع مقدس عقد لفظی با صیغه عربی با فعل ماضی با رعایت موالات و ترتیب رو به عنوان نمونه مثال او رو چنین عقدی رو صحتش رو جعل کرده. حالا صحت بگیم همون ترتب اثر، این مجعوله، صحت همون ترتب اثر باشه او مجعوله، یا صحت اون ملکیت اعتبار ملکیت عقیبش باشه امثال این که مرحوم قسمانی هم داشتن او مجعوله. ولی حالا اگر زید و عمرو در خارج به تو اشتری تو داشتن، این به تو اشتری تویی که اینجا هست، این عقد هم صحیحه، اما صحت این عقد مجعول شرعی نیست. حالا میخوایم مجعول شرعی رو ترتب اثر بگیریم یا خود اون اعتبار ملکیت بگیریم، اون ملکیت معتبره بگیریم، فرقی نداره، بلکه صحت و فساد این معامله به جهت انطباق معموله و مجعوله. اگر مطابق با اون مجعول بود صحیحه، اگر نه مطابق نبود صحیح نیست. این مطلب رو ایشون داره. بعد مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرمایند در احکام تکلیفی هم همینطور. حالا از احکام وضعی اینجا منتقل به احکام تکلیفی میشن که بله، در احکام تکلیفی اون چیزی که وجوب واجب هست و متصف به وجوب میشه او معتیون به خارجی نیست. حالا صلات معتیون به در خارج توسط زید، توسط عمرو، او متصف نمیشه به وجوب، بلکه و واجب نخواهد بود این معتیون به، بلکه معتیون به یک، بلکه واجب اون طبیعت صلات هست، یا حرام مثلا اون طبیعت فرض کنید قصب هست، امثال این. و این معتیون به جهت مطابقت با اون طبیعت کلیه که متصف به وجوب هست حقیقتا، یا متصف به حرمت هست حقیقتا، او به واسطه این انطباق متصف به صحت، متصف به وجوب و حرمت، واجبون و حرامون میشه. یعنی واجبون و حرام عنوان هست، مبدأش وجوب هست، این مبدأ یا حرمت هست مبدأ، این مبدأ حقیقتا به این معتیون به قائم نیست، بلکه به اون طبیعت کلیه قائم هست، طبیعت کلیه صلات، طبیعت کلیه غصب و مانند او قائم هست. بنابراین در باب احکام وضعی هم همینطوره. این مطلب رو هم مرحوم آخوند دارن. پس سه مطلب رو مرحوم آخوند دارن: یکی صحت و فساد در معاملات، اون چیزی که مجعول هست، اون دیگه معامله شخصی نیست، معامله کلیه. طبیعت عقد لفظی با صيغه عربی و مثلا فعل ماضی، او فرض بفرمایید او معروض صحت قرار میگیره. این یک مطلب. مطلب دوم این که صحت در معامله شخصیه او مجعول نیست از باب انطباقه. مطلب سوم هم در باب احکام تکلیفی هم همینطوره: معتیون به لاجل الانطباق او متصف میشه، و الا خود معتیون به معروض وجوب و حرمت قرار نمیگیره. اگر گفتیم واجبون، حالا اینجا ممکن است کلام مرحوم آخون این برداشت بشه که چون مبدأ وجوب حقیقتا به او قائم نیست، پس به ذات یعنی بالحقیقه معروض وجوب قرار نمیگیره، معروض عنوان اشتقاقی واجبون قرار نمیگیره، و اون چیزی که حقیقتا و به ذات نه بالعرض و المجاز معروض قرار میگیره و مبدأ عنوان به او قائم است، او عبارت است از خود طبیعت صلات، خود طبیعت قصب و امثال اینها. این فرمایش مرحوم آخون، عبارتشون این هست که وقتی که فرمودن که و اما صحف المعاملات فهیه تکون و مجعوله حیث و کانه ترتب الاثر علی معاملت انما هو به جعل شارع، که این حالا صحبتی هم در این عبارات شد، استدراکی دارن. فرمود نعم صحت و کل معاملت شخصیت و فسادها لیس الا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمها، یعنی لأجل الانتباه و عدم الانتباه. ما اما هو المجعول سببا، چی به عنوان سبب قرار داده شده؟ اون چه که سبب هست طبیعت، حالا سبب هم خب بحثش بود، سببیت انتزاعی هست، اینها بیانات مرحوم آقای قسوانی حتما در ذهن شریف دوستان هست. ولی اون چیزی که هست این هست که مجعول سببا اون طبیعت کلی هست. اگر ما به عقدی که زید و عمرو در خارج انشاء کردن گفتیم صحیحون، این لاجل الانتباه هست، لاجل الانتباه یعنی به واسطه الانتباه، میشه واسطه در عروض میخوره. مبدأ صحت قائم به این عقد شخصی نیست، قائم به اون طبیعت کلیه هست. لیس الا لاجل انتباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه. حالا تعبیر به لاجل انتباق داره، این رو واسطه در ثبوت بگیریم یا واسطه در عروض، ممکن هست به این بیانی که آنفن تقدیم شد که بگیم مبدأ حقیقتا به قائم نیست، بگیم که این واسطه در عروض میشه. خب بعد میفهمد کوا هو الحال فی تکلیفیت من الاحکام، در احکام تکلیفی در اونجا هم همینطوره، وضعیت همچنین هست. ما فعل معتیون به شخصی رو داریم که زید مثلا اتیان صلات کرده و طبیعت صلات رو داریم، ضرورت با بداهت میان جلو، ضرورت ان اتصاف المعتی به بل وجوب ابل حرمه. خب وجوب و حرمت مبدأ، اتصافش به وجوب یعنی این مبدأ بخواد قائم بشه، آیا قائم به این خود این معتیون به؟ نخیر. لیس الا لانطباقه مع ما هو الواجب او الحرام، چون منطبق مع ما هو الواجب او الحرام هست، منطبق با او هست. اینجا میتونیم بگیم انطباق واسه در عروض هست. این هم از این مطلب. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه 230 ثم لا یخفا سطر 2 صفحه 390 به این کلمات مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه نظر میکنند و نسبت به این کلمات مناقشه دارند. ایشون میفهمد که ما این مطلب رو نمیتونیم بپذیریم که صحت دارای دو مرتبه هست، مرتبه کلیت و جزئیه، صحت کلیه و صحت جزئیه. ما این رو نمیتونیم بپذیریم. با بیانهایی که داشتیم این مطلب رو نمیپذیریم. با بیانی که داشتیم گفتیم که اونچه که مجعول هست اعتبار شرعی است، نه ترتب اثر امثال این، باید بگیم که نه، دو مرتبه نداره، بخلاف احکام تکلیفیه. بله در باب احکام تکلیفیه اونجا این مطلب رو میپذیریم که معتیون به متصف به وجوب نیست، یعنی وجوب که مبدأ عنوان اشتقاقی و انتزاعی واجب هست قائم به معتیون به نیست، قائم به طبیعت کلی است. این مطلب رو ایشون دارن. ولی ما در مورد احکام تکلیفی این مطلب رو نمیپذیریم. چرا؟ به جهت اینکه این حالا به عنوان نمونه، خب ما گفتیم اون چیزی که مجعول هست چیه؟ اون امر اعتباری، ملکیت در بیع، زوجیت در نکاح، بینونت در طلاق و مانند اینها. در مثل این امور اعتباری ما قبل از تحقق مصداق موضوع در خارج، ما آیا ملکیت اعتباری داریم یا نداریم. خب ما چی رو مجعول دونستیم؟ خوب عنایت بشه، ما چی رو مجعول دونستیم؟ ملکیت. گفتیم ملکیت معتبره، زوجیت در نکاح ماننده. حالا سوال میکنیم آیا قبل از تحقق عقد لفظی، در همون مثال عقد لفظی با صيغه عربی فعل ماضی، آیا قبل از این اعتبار ملکیت شده یا اعتبار ملکیت نشده؟ مرحوم محقق اصفهانی میخوان اون صحت کلی رو مناقشه کنن. شما آخون گفتید ما یه صحت کلیه داریم یه صحت جزئیه. ایشون مرحوم محقق اصفهانی میخوان بگن نه ما صحت کلیه نداریم، این عنایت بشه، مورد عنایت قرار بگیره. حالا سوال ایشون یا نگاه ایشون بگیم این هست که قبل از تحقق بیع شخصی زید و عمر، عقد لفظی زید و عمر در خارج، آیا این عوض و معوضی که فی البین هست، این دوره مکاسب و مثلا این 100,000 تومان، آیا ما اینجا اعتبار ملکیت داریم یا نداریم؟ اگه بگید اعتبار ملکیت داریم، اگه این رو بتونیم تصدیق کنیم، بله میشه صحت کلی. چون صحت به معنای چیه؟ یعنی اون چیزی که مجعول هست همون اعتبار ملکیته، درسته؟ اون چیزی که مجعول هست اعتبار ملکیت، صحت هم که همون ترتب هست و امر انتظایی. اگر ما قبل از تحقق بیع زید و عمر در خارج اگر بگیم که اینجا اعتبار ملکیت شده است، اگه بگید اعتبار ملکیت شده، بله حرف و حق با شماست، ما یک صحت کلی داریم صحت جزئی. اگر نه نبوده باشه، خب اینجا فرمایش شما آخون درست نیست. حالا یه داریم یا نداریم؟ نداریم. مادامی که این بی در خارج تحقق پیدا نکرده اعتبار ملکیت میشه، اعتبار ملکیت نمیشه. نه عقلا و عرف اعتبار ملکیت میکنن، نه شارع مقدس اعتبار ملکیت کرده. زید و عمری که هنوز متلبس به اون عقد نشدن، آیا هنوز عاقد نیستن، در شرف هستن، اعتبار ملکیت میشه؟ اونو مالک هستن. به زید مشتری میتونیم بگیم مالک مبی، میتونیم بگیم یه وقت رهزن نشه، یعنی این شاهد هست برای اینکه در مقام ثبوت نیست، میتونیم بگیم مقام اثبات نیست، بس اطلاق نیست، این یک منبه. یا نسبت به امر بایع، آیا اینجا اعتبار میگیم؟ نه اعتبار صورت نگرفته. این عقد، آیا ما الان میتونیم سببیت العقد، این تعبیر داشتن که ما هو المجعول سببا، آیا ما سببیت العقد للاعتبار شرعی و العرفی رو ما الان میتونیم انتزاع کنیم وقتی اعتبار ملکیت نبود؟ حالا سببیت العقد که مبدع انتزاعی هست، آیا او را هم داریم؟ نه خیلی نداریم. بنابراین در باب امور اعتباریه این سنخ از احکام وضعیه قبل از تحقق مصداق موضوع این اعتبار، موضوع این اعتبار چیه؟ عقد هست که سبب فرض شده در ابتدای تعلیقه، همین 230 داشت که تعبیر به اثر و مؤثر داشت. حالا بگیم سبب و مسبب که در 401 هم هست، نسبت به شرعی میگیم این سبب بر او هست و هم مسبب و امثال اینها. ما اعتبار نداریم. وقتی اعتبار نبود اعتبار اقلایی و شرعی نبود، وقتی اعتبار نبود اعتبار شرعی و اقلایی نبود، پس سببیت هم نیست. پس شما چرا میگید که اینجا صحت کلیه داریم؟ آخه معنای صحت کلیه این هست که هنوز عقدی در خارج ایجاد نشده، شارع بیاید نسبت به موضوعی، یعنی مثلا طبیعت کلیه عقد لفظی با صیغه عربی فعل ماضی با موالات و ترتیب و اینها، شارع اعتبار ملکیت کنه، اغلا اعتبار ملکیت کنن. آیا اعتبار ملکیت شده؟ اعتبار ملکیت نشده. آیا سببون رو داریم؟ سببون رو نداریم. سببیت رو نداریم. امثال اینها به خلاف احکام تکلیفیه. حالا باز این مقدار رو که ایشون بیان داشتن باز توضیح میدن فرق میان احکام وضعیه، این امور اعتباریه، و احکام تکلیفیه رو بیان میدارن که ثم لا یخفى علیک انه لیس لصحت حینئذین مرتبتان به نحو الکلیه و الجزئیه. صحت که خود صحت صفحه قبل فرمود به معنی ترتب اثره، فرمود و معنا صحت ترتب اثره. خب اگر صحت کلی و جزئی داریم، یعنی ترتب اثر به نحو کلی و به نحو جزئی، به نحو کلی و جزئیش به اعتبار این هست که اثر مترتب شود بر طبیعت کلیه عقد لفظی، و یا اثر مترتب شود بر طبیعت جزئیه، یعنی ماهیت شخصیه، یعنی اون عقد لفظی زید و عمر بر اون اثر مترتب شود. حالا صحبت سر اینه، سخن اینجاست که حالا اگر فرض کنیم عقدی در خارج نیست، ما باشیم و طبیعت اون موضوع، طبیعت عقد لفظی، آیا اینجا اثری مترتب است؟ اثری مجعول است؟ تا بگیم اینجا صحت وجود داره، بگیم ترتب رو ما انتزاع میکنیم، صحت به معنای ترتبه، ترتب هم شد مجعول تکوینی طبعی تابع مجعول تشریعی، بحثش بود گذشت در نوبت گذشته. آیا ما اینجا ترتب اثر رو داریم؟ نداریم. چرا ترتب اثر رو انتزاع نمی کنیم؟ چون صحت بنای ترتب اثره. چرا ترتب اثر رو انتزاع نمی کنیم؟ چون اثری اینجا وجود نداره. اینجا یعنی در این جایی که ما طبیعت کلیه رو داریم، اثری داریم؟ اثری نداریم. ثم لا یخفى علیک انهم لیس لصحت حینئذین مرتبتان به نحو الکلیه و الجزئیه. از لیس الملکیتو، چرا صحت منو ترتبه، چرا ترتب کلی ترتب جزئی نداریم؟ چون ما نسبت به معامله کلیه اثر نداریم. تا بگیم ترتب اثر رو هم داریم انتزاع کردیم. از لیست الملکیتو در بی غیر ملکیت از امور اعتباریه. مثلا فرض بفرمایید که زوجیت در نکاح و مانند او. از لیست الملکیه و غیرها من الامور الاعتباریه، اینها لیست کل احکام تکلیفه، اینها مثل احکام تکلیفی نیستن. و یه در احکام تکلیفی چطور هست؟ مثلا از چه قراره؟ فرماید که در احکام تکلیفی قبل از تحقق مصداق موضوع در خارج، موضوع متصف به چی میشه؟ اون وجوب میشه، به اون حرمت میشه، اون طبیعت کلیه متصف میشه. بفرمایید از اون ور نگاه کنید، مبدأ وجوب قائم به چیه؟ قائم به اون طبیعته. مبدأ قائم در بحث گذشته بود که ایجاب تعلقیون، فإن ایجاب الشی تعلقیون. خب اونجا آدرس تقدیم شد در احکام تکلیفیه که روح اون حکم تکلیفی رو ما اراده بگیریم یا بعث و زجر اعتباری بگیریم، که اینها گفتیم قائم به یک طرفی است که اون طرف در همون وعاء اراده، در وعاء اعتبار تحقق داره، نه در خارج. طرف حکم تکلیفی که مقوم حکم تکلیفی هست، این رو عنایت کنید، او در همون وعاء هست. در بعضی کلمات مرحوم محقق اصفهانی هست که مثلا میگه این الماهیه ثابتتون به ثبوت شوقیین. الماهیه در جلد یک نهایه هست، اونجا میخواد اراده و کراهت رو بگه. میگه اراده و کراهت از امور ذات اضافه هست و دارای طرف هست، اعتبارم همینه. اونها مثلا در اراده و کراهت اونجا میگه ماهیه ثابت هست به ثبوت شوقیین، یعنی به واسطه، چون از عوارض ماهیت هست، مستحضر عوارض ماهیت، در عوارض ماهیت ماهیت موجود هست به عرض وجود عارض. یعنی در واقع اون چیزی که تحقق داره، این عین کلمات مرحوم محقق اصفهانیه، اون چیزی که تحقق داره خود عارضه، خود شوق هست. در اون وعا میگیم ثابت هست به ثبوت شوقیین، به ثبوت شوقی در اعتبار هم همینه که مناسب وعای اعتبار بوده باشه. پس اونجا مبدأ وجوب که مبدأ عنوان انتزاعی واجب هست، مبدأ قائم به خود اون طبیعت کلیه هست. اونجا اینجوره، بله، حق با شماست. اونجا میتونیم ما بگیم دو مرتبه وجود داره، معتیون به بالعرض و المجاز او واجب باشه و طبیعت کلیه بالحقیقه واجب بوده باشه. این مطلب درسته، ولی در باب احکام وضعیه نخیر. یعنی روح این بحثی که الان فرمود که لیست کل احکام تکلیفیه، این روحش همون مطلب ابتدایی صفحه قبل، ابتدای همین تعلیق 23 هست که فرمود ولا یقاس و به ترتب الحکم الموضوع، همونه زل و یا بگیم زاویه نگاه عوض شده، به یک زاویه دیگر داریم نگاه میکنیم، از جهت دیگر داریم نگاه میکنیم، ولی روح بحث همونه. رضا فرمود از لیست الملکیتو، از لیست الملکیتو، این ملکیت یا غیر ملکیت، اینها لیست کل احکام تکلیفیه، اینها مثل احکام تکلیفی نیستن. که اگر مثل احکام تکلیفی بودن اینجوری بود که حتی یتصف موضوعاتها بها قبل تحقق مصادیقها فی الخارج، حتی یتصف موضوعاتها، یعنی موضوعات امور اعتباری، بها، به این امور اعتباری قبل، این اتصاف در چه ظرفی باشه؟ قبل تحقق مصادیق موضوعات در خارج. و معناش این باشه، خوب عنایت بشه، معناش این باشه که موضوع این امور اعتباری طبیعت کلیه بوده باشه، به نحوی که اگر یتصف یعنی مبدأ انتزاعی قائم به اون بوده باشه، اگر این امور اعتباری قائم به، اگر این امور اعتباری قائم به موضوع کلی بوده باشند و بفرمایید به این معنا که عقیب او بوده باشند، بله اینجا ما انتزاع صحت یعنی ترتب رو داریم، چون معنا صحت یعنی معنا ترتب، اینا اینجا اینجوری داریم، این حرف هست، در حالی که این چنین نیست. به خلاف بحث احکام تکلیفی، در احکام تکلیفی ما عنوان انتزاعی، عنوان اشتقاقی انتزاعی واجبان رو داریم یک، مبدأ او وجوب هست دو، این مبدأ قائم به طبیعت کلیه هست سه، بنابراین از خود اون طبیعت ما نسبت به خود او ما عنوان اشتقاقی رو حمل میکنیم، چون مستحضری در نگاه مرحوم حق اسمانی متعدد دارن که هر چیزی که مبدأ انتزاعی، مبدأ عنوان اشتقاقی و انتزاعی قائم به او باشه، مبدأ قائم به او باشه، عنوان انتزاعی باید بر او حمل بشه. جسم مبدأ بیاض قائم به او هست، ابیض که عنوان اشتقاقی هست بر او حمل میشه. زید مبدأ علم قائم به او هست، عنوان عالم بر او حمل میشه. اینجا طبیعت کلیه وجوب قائم به او هست، که چرا وجوب قائم به او هست عرض کردیم، چون وجوب تعلقی هست و به ماهیتی تعلق میگیره که ثابت هست به ثبوت شوقیه یا ثابت هست به ثبوت اعتباری. اگر بگیم وجوب اعتباریه، بنابراین قائم به او هست. اینجا ما واجبان رو حمل میکنیم بر خود این طبیعت کلیه. بله این حرف درسته که میگیم یتصف موضوعات احکام تکلیفیه به احکام تکلیفیه، که اینجا یتصف یعنی ینتظر، یعنی ببخشید مبدأ قائم به او هست، که بعد ما انتظار میکنیم عنوان اشتباهی رو. اما اینجا در اعتباریات چی؟ در اعتباریات صحت یک امر انتظاریه به معنای ترتبه، او رو وقتی انتظار میکنیم که ظرف تشریع بوده باشه. فرمود ان همین صفحه 390 سطر 1 النهم من اللوازم تکوین للمجرى تشریعی که بحث عنوان علیت و معلولیت هست، عنوان علیت و معلولیت رو تشبیه کرد به همون ترتب. فرمود الا ان ترتبه على علته، دو سطر آخر 389 قهریون و کز عنوان علیه که عنوان المعلولیه. خب هر چی حرف در مورد عنوان علیت و معلولیت زدید در مورد ترتب هم بزنید. خب ترتب باید انتزاع بشه، تابع مجعول تشریعی، باید تشریع اتفاق بیفته یا نه؟ تشریع اتفاق نیفتاده، اعتبار صورت گرفته، هنوز بی انجام نشده، اعتبار صورت گرفته، اعتبار ملکیت اعتبار صورت نگرفته. بل البیع، خب وقتی اعتبار صورت نگرفته ترتب هم انتزاع نمیشه. این هم از این. ترتب یک عنوانی است که یک مبدعی است که قائمه، حالا ممکن اینجور بگیم، به اون معلول عقیب علته، معلوله که یعنی به اون اعتباری که عقیب عقد هست، که اعتبار رو به معنه و مجعول تکوینی نگاه کردیم. می فرماید که بله، بله لبیع ما لم یتحقق فی الخارج، مادامی که در خارج تحقق پیدا نکرده، بله لبیع ما لم یتحقق فی الخارج لا یتحقق هناک اعتبار الملکیه من الشارع اول عرف. وقتی اعتبار نبود بفرمایید فلا ينتزع الترتب، فلا ينتزع الترتب ای صحه، چون صحت به معنی ترتب دیگه صفحه قبل داشتی، لا يتحقق هناك اعتبار ولا يتصف العقد بالسببيه. ما اگه صحت رو هم سببیت بگیریم، سببیتی نداریم. ولا یتصف العقد به سببیت الاعتبار الملکیه، بگیم سبب اعتبار ملکیته، چون سببیت مبدع هست برای عنوان سببان. سببیت رو وقتی داریم که ما معلول رو داشته باشیم، ما سبب رو هم داشته باشیم. اینجور اگر آتشی بوده باشه، فرض هنوز کاغذی در این آتش مورد احتراق قرار نگرفته، خب ما نمیتونیم بگیم ان نار سببون، لاحتراق مثلا این ورق، ما این حرف رو نمیتونیم بزنیم. و لا یتصف العقد بالسببیه، این لا یتصف العقد بالسببیه یعنی اینکه عنوان انتزاعی سببیت قائم به که این خود این سببیت مبدأه. گاهی وقتا به مبدأ عنوان هم اطلاق عنوان میشه. من هم محقق اسماعیلی تو کلماتشون دارن، تو ذهنم هست داشتن که عنوان گاهی وقتا میگیم به خود اون عنوان اشتقاق میگیم، گاهی وقتا به خود اون مبدأ عنوان هم بگن عنوان سببیت. مثلا این مبدأ سببیت، خب مبدأ گاهی وقتا انضمامیه مثل بیاض، مثل علم. گاهی وقتا چیه؟ انتزاعی مثل سببیت. این رو ما نداریم قبل از این که مسبب بوده باشه، چون جو اعتبار ملکیت نیست بل وجدان. خب تو چنین فضایی اگر شعار مقدس گفته باشه البیع نافذ، این البیع نافذ چیه؟ تو چنین فضایی که چی؟ تو چنین فضایی که هنوز عقد لفظی نیومده، این چیه؟ آیا البیع نافذ انشاء ملکیت هست؟ فهمد نه، انشاء ملکیت نیست. چرا انشاء ملکیت؟ چون با حفظ اینکه البیع نافذ، خود البیع نافذ بگیم، کنایه از امر دیگر نگیریم، خود این البیع نافذ، خود این جمله، کنایه از معنی دیگه نگیریم، خودش ما باشیم و همین جمله برای این عبارت کنید. آیا این به انشاء ملکیت؟ نه، چون اینجا با به هازل کلام تعبیرشون با این کلام که ملکیت تحقق پیدا نکرده. آیا انشاء سببیت؟ انشاء سببیت هم نیست. چرا؟ چون انشاء سببیت باید در ظرفی باشه که معلول مسبب تحقق پیدا کنه، اونم نیست. خودش اعتبار هست؟ نه، خودش اعتبار هم نیست، چون هنوز عقد صورت نگرفته. پس چیه؟ به تعبیر ایشون اخبار به اعتباره. البیع نافذ یعنی آگاه باشید که وقتی که شما انشاء عقد کردید، بیع تو اشتری تو گفتید، من اعتبار ملکیت میکنم. لذا میفرمایند که فقول الشارع، مثلا به طور مثال این که فرموده البیع نافذ، این لیس انشاء للملکیه یک ولا للسببیه، انشاء سببیت هم نیست. چرا؟ بداحت عدمه. چرا انشاء ملکیت نیست؟ اینجا دو تا تعلیل که انده داره که لف و نشر مرتبه. انشاء ملکیت نیست، بداحت عدم تحقق الملکیه فعلا به حاضر کلام، با این کلام که ملکیت فعلیه نیمده. آیا انشاء سببیت هست؟ بفهمند نه، خب انشاء مفهوم سببیت باید در جای باشه که صحیح باشه، مسببی وجود داشته باشه. کما لا یتحقق العلیه ما لم یتحقق المعلول، علیت اینجا تحقق نداره. ما اینجا نی کجا؟ ما لم یتحقق المعلول. خب اعتبار ملکیت هست؟ اعتبار هم که نیست، چون این کلام داره میگه البیع نافذ، همینه. چی میگیریم؟ یه مجبوریم اینجا بگیم این کلام ناظر به این هست که البیع نافذ، بگیم اخبار جمله خبریه، اخبار بل اعتبار، که بله من شارع در آینده اعتبار میکنم ملکیت رو، عند تحقق البیع الانشائی فی الخارج، وقتی بیع انشائی در خارج تحقق پیدا کرد، اینجا اعتبار ملکیت میشه. این فرمایش ایشون. این تعبیر داره، نکته ای رو عرض کنم، تعبیر داره که کما لا یتحقق العلیه. مرحوم محقق اصفهانی، خب ایشون فرمود که در امور اعتباری اون چیزی که در حیز اعتبار قرار میگیره، او باید یکی از مقولات حقیقیه بوده باشه. این دو در حاشیه مکاسبشون جلد 1 صفحه 30 دارند. صفحه 30 اونجا رساله ای هست از مرحوم محقق اصفهانی، رسالتون فی تحقیق الحق و الملک، اونجا دارن از مقولات واقعی بوده باشه، مقولات دهگانه که یعنی اینجوری میفهمن که معنایی که در حیز اعتبار قرار میگیرد سنخ و معنن یک معنایی است که لو وجد فی الخارج لکان اما جوهرن و اما عرضن تا آخر، و یعنی اگر وجود خارجیش رو نگاه کنیم اینجوره، ولی الان چیه؟ موجود هست به وجود اعتباری، لذا ما او رو جوهر اعتباری میگیریم، کیف اعتباری میگیریم، کم اعتباری میگیریم، جده اعتباری میگیریم و ماننده او. این مطلب رو ایشون داره. باز در جلد 5 خاطرم هست نهایه، اونجا افزون بر ماهیت تعبیر به مفهوم میکنه، میگه ماهیت حقیقیه در حیز اعتبار قرار میگیره یا مفهومی از مفاهیم. خلاصه این که ایشون میخواد بگه که یک معنای واقعی، حالا میخواد مفهوم ماهوی باشه یا مفهوم ثانوی فلسفی بوده باشه، مثلا مثل علیت اینها، خب مستحصر اینا مفاهیم ثانوی فلسفی هست، اینها در حیز اعتبار هست. یک امر اعتباری صرف، یک معنایی که اعتباری صرفه، یعنی یخترع الذهن، این در حیز اعتبار قرار نمیگیره. این داره مرحوم محقق اصفهانی، اینو ایشون داره. حالا اینجا ایشون تعبیر کرده، حالا اینم عرض کنم که مقتضای این هست که اگه بخواد مثلا اعتبار علیت بشه، خب باید اعتبار علیت برای چیزی باشه که اونجا معلولی فرض شده باشه، مصحح اعتبار وجود داشته باشه. بگه آقا اعتبار علیت میشه، اعتبار علیت یعنی فرض میکنیم، مثلا میگم فرض میکنیم که این کتاب علتون، خب حالا معلولی باید فرض بشه یا نه؟ هیچ معلولی وجود نداشته باشه، ولو معلول فرضی اعتباری این راه نداره. ما یه وقت علت و معلول رو در خارج داریم، یه وقت علت و معلول اگر میخوایم پای این مفهوم رو بیاریم در عالم اعتبار، اگر علت رو داری باید معلول هم بیاری. نمیتونی بگید آقا من مثلا این کتابی خودکاری که در دست من هست این علتون، خب علت چی؟ اعتبار میکنم که علت باشه، خب اعتبار علیت میکنی، معلولش رو چی اعتبار کردی؟ میتونی بگید اعتبار علیت میکنم، اعتبار معلولیتی فل بین نیست. نه خیر، راه نداره. حالا این مطلب رو ایشون در مورد اعتبار داره، اینجا تعبیر داره لیس انشاء للملکیه ولا للسببیه، یعنی لیس انشاء للسببیه. آیا این مطلبی که ایشون در مورد اعتبار دارند، این رو میتونیم بگیم در مورد انشاء هم هست کما هو ظاهر العباره؟ که میگه آقا انشاء نمیشه بشه، چرا؟ چون لا یتحقق العلیه ما لم یتحقق المعلول. خب وقتی جای معلول نیست، علت هم تحقق پیدا نمیکنه. وقتی علت علیت تحقق نداره، انشاء علیت هم معنا نداره. اینجور توجیه کنیم فرمایش ایشون رو که رگه های این بحث شاید باشه، آدم احساسش این هست وقتی به کلمات مراجعه میکنه میخوان در مورد انشاء هم این حرف رو بزنن که بله انشاء یک معنا، وقتی یک معنایی در حیز انشاء قرار میگیره باید معنای انشاء بشه که اونجا مجال برای او باشه، بگیم انشاء مثل اعتباره، یا نه اینجا بگیم در عبارت یک نحو تسامنی است، یعنی لیس انشاء للملکیه ولا انش ولا اعتبار للسببیه. مثلا این ولا للسببیه در درست به لحاظ عبارتی یعنی ولا انشاء للسببیه، ولی بگیم اینجا مقصود ولا انشاء للسببیه یعنی ولا اعتبار للسببیه، اینجور معنا کنیم. کما لا تحقق الالیه معناش این هست در جایی که معلول نیست، خب الیت تحقق نداره، انشاء الیت یا اعتبار الیت این راه نداره. این هم از این مسئله. حالا بعد ایشون توضیح میدن که انشاءالله در جلسه آینده به او میپردازیم. الحمدلله رب العالمین.